ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در این دومین روز از شهریور 1403 در این روز جمعه در نیم ساعت آتی با ساعت 14 رادیو فردا. برنامه متنوعی همکارانم تدارک دیدن، از بازداشت 14 عضو داعش در ایران همزمان با 40 تا بحث کابینه مسعود پزشکیان، حواشی که سخنان خود او داشته در جلسه کسب رأی اعتماد از مجلس، و همچنین سراغ وزیر خارجه ایران هم میریم، آقای عراقچی که در اولین مصاحبه خودش با یک رسانه ژاپنی از مدیریت تنش گفته. در مورد فیلم رسولوف هم حرف خواهیم زد که نماینده آلمان در اسکار شد. اما بنیامین صدر همکارم اینجا در استودیو با من هست، بیش از هر چیز با او باشیم و تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای مدعی شد که 14 عضو گروه حکومت اسلامی داعش خراسان در استانهای تهران، البرز، فارس و خوزستان را بازداشت کرده است. 7 تن از این افراد در استان تهران بازداشت شدند. بر اساس این اطلاعیه که از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده، این افراد در روزهای اخیر با هدف انجام عملیات خرابکارانه به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند. وزارت اطلاعات به ملیت، زمان و مکان بازداشت این افراد اشاره چندانی نکرده است. 4 و آخرین شب مجمع ملی حزب دموکرات آمریکا شب گذشته در شیکاگو برگزار شد و کاملا هریس به طور رسمی نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری شد. خانم هریس در بخشی از سخنرانی خود درباره پیامدهای بازگشت دونالد ترامپ، رقیب جمهوری خواهش، به کاخ سفید هشدار داد و گفت که به عقب بر نمی‌گردیم. خانم هریس همچنین متعهد شد در انجام هر اقدامی که به گفته او مقابل ایران و تروریست‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی لازم باشد تردید نمی کند. نامزد حزب دموکرات همچنین خواستار دستیابی به توافق آتش بس غزه و آزادی گروگانهای اسرائیلی شد. دونالد ترامپ که در انتخابات 15 آبان امسال با کاملا هریس رقابت می کند، جمعه در مرز آمریکا با مکزیک بار دیگر از سیاستهای مهاجرتی رقیب دموکرات خود به شدت انتقاد کرد. آزمایش بالینی برای نخستین واکسن سرطان ریه در 7 کشور جهان آغاز شد و نخستین دوز این واکسن به 1 بیمار در بریتانیا تزریق شد. 6 کشور دیگر شامل آمریکا، آلمان، مجارستان، لهستان، اسپانیا و ترکیه هستند. واکسن BNT116 ساخت شرکت بیونتک برای از بین بردن شایع‌ترین شکل سرطان ریه تولید شده. سرطان ریه سالانه جان حدود 1,800,000 تن را در جهان می گیرد. پیش از این هم اقدام‌های دیگری در مقابله با انواع سرطان در کشورهای مختلف آغاز شد و از جمله خرداد امسال سازمان خدمات درمانی بریتانیا اعلام کرد که آزمایش واکسن‌های شخصی سازی شده سرطان را آغاز کرده است. محمد رسولوف کارگردان ایرانی خبر داد که دانه ی انجیر معابد، آخرین فیلم او، از سوی کشور آلمان به اسکار 2025 معرفی شد. این فیلم در تهران ساخته شده و بازیگران زن در آن حجاب اجباری ندارند. محمد رسولوف در گفتگو با رادیو فردا فیلمش را تصویری از جنبش زنان در ایران و ادای دین به جنبش زن زندگی آزادی توصیف کرد.
داستان فیلم از جهت اینکه به نوعی تصویری نزدیک به واقعیت از جنبش زنان در ایران ارائه میکنه برام جالبه و امیدوارم این یک عطای دینی از طرف من و همه عوامل فیلم که با تمام وجودشون در این پروژه حضور داشتن نسبت به جنبش زن زندگی آزادی باشه.
فیلم دانه انجیر معابد به عنوان محصول مشترک ایران، آلمان و فرانسه عرضه شده و پیش از این نیز جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن را کسب کرده بود. اما گمرک ایران میگوید در 5 ماهه نخست امسال نزدیک به 1 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به ایران وارد شده است. بر اساس گزارش گمرک در 5 ماه اول سال جاری بیش از 4,200,000 تلفن همراه به ارزش 966 میلیون دلار وارد ایران شده است.
ممنونم بنیامین. همکارم بنیامین سرج بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. و شما
شنونده ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14. کابینه دولت 14 به ریاست مسعود پزشکیان پس از کسب رأی اعتماد از مجلس روز پنجشنبه کار خود رو آغاز کرد، اما سخنان صریح و روشن مسعود پزشکیان در صحنه علنی مجلس که پیش از رأی گیری از نمایندگان ایراد شد با واکنش های مختلفی از طرف حامیان و مخالفانش روبرو شد. آقای پزشکیان در این سخنرانی تایید کرده که فهرست وزرا رو پیش از ارائه به مجلس با رهبر جمهوری اسلامی و مقامات ارشد جمهوری اسلامی هماهنگ کرده. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در آغاز گفتگویی با جمشید زند همکارم میگه که از دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عملاً به مسئول اجرایی بیت رهبری تبدیل شده.
من فکر کنم در کل اگه بخوایم یه مقدار نگاه و راهبردی تر بکنیم، ما در یه پارادایمی هستیم چه در دولت رئیسی چه در دولت پزشکیان. اولین نکته اینه که ما از زمان دولت اصلاحات یک پدیده‌ای داشتیم به نام دولت در دولت، یعنی یه حاکمیت دوگانه. رهبر جمهوری اسلامی با کمک سپاه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نظامی امنیتی تونست این پدیده رو مهار بکنه در ساختار قدرت. به خصوص از سال 1400 به بعد ما رئیس جمهورهایی داریم که بیشتر از این که نقش رئیس جمهور رو بخوان ایفا بکنن، دارن نقش یک نخست وزیر رو ایفا میکنن، یعنی یک معاون اجرایی. و ما یک ساختار دولتی داریم به نام دولت بیت رهبری. من فکر کنم این دوتا در این کانتکس قرار میگیرن و الانم به نظر من انتخاب آقای پزشکیان بعد از سقوط هلیکوپتر رئیسی الان خیلی فضا روشن‌تر شده. یعنی یک ایده‌ای وجود داره که قراره یک سری بهبودی‌های بوروکراتیک رو با حمایت و پشتوانه نهاد قدرت انجام بده. به عبارتی از ایده‌ای که زمان اصلاحات بود مبنی بر این که مشروط کردن نهاد قدرت مطلقه، ما به ایده‌ای رسیدیم همراهی با نهاد قدرت مطلقه برای انجام یک سری بهبودی‌های بوروکراتیک، یک سری اصلاحاتی در سطح قدرت.
ولی آقای نجفی یه عده این مسئله رو مطرح کردن قبل از رأی‌گیری و بعد از رأی‌گیری که شخص آقای خامنه‌ای به حاد بودن بحران در داخل و خارج از کشور پی برده و میخواد نوعی گشایش چه در داخل و چه در روابط بین‌المللیش ایجاد بکنه با انتخاب آقای پزشکیان.
من مسئله اینه که به نظر من در سطح بین‌المللی حتی در زمان رئیسی هم یک گرایش از طرف حاکمیت بود به حل مسئله هسته‌ای. یعنی خود ذهن آقای خامنه‌ای هم مبتنی بر این امره که باید تحریم‌ها کاهش پیدا کنه یا رفع بشن، چون واقعا بحران‌های کشور چند بعدی هستن. در زمینه داخلی هم من فکر کنم خب تیپ انتخاب حالا حمایت از تیپی مثل پزشکیان با توجه به گسترده شدن بحران‌ها و انباشت مسائل کشور و به خصوص جنبش‌هایی که رخ داده از جمله جنبش زن زندگی آزادی، همه اینها خب حتما در ذهن حاکمیت یک تلنگر ایجاد کرده. اما اینکه چه نوع گشایش‌هایی که قرار باشه، من بعید می‌دونم این گشایش در عرصه سیاسی، یعنی به عنوان آزادی احزاب سیاسی، آزادی جامعه مدنی رخ بده و حتی در زمینه‌های اجتماعی هم من بعید می‌دونم. به نظر من گشایش‌های از این دست بیشتر در حوزه یه سری اصلاحات بوروکراتیک در بوروکراسی کشور و یه سری تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای به منظور رفع تحریم‌ها خواهد بود. من فکر کنم این دو محور اصلی هستش در مورد اراده حاکمیت برای انجام گسترش و اصلاحات.
ولی آقای پزشکیان در هفته‌های اخیر چندین بار تأکید کرده که میخواد مشکلات مردم رو حل بکنه و میگه که آقای خامنه‌ای هم همین رو میخواد و بهش اجازه داده که مجموعی از وزرای اصلاح طلب و اصولگرا رو انتخاب بکنه. آیا آقای خامنه‌ای واقعا در نظر نداره که مشکلات روزمره مردم، یعنی مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعیشون حل بشه در کوتاه مدت دست کم؟
ایده کلی تیپ آقای پزشکیان یک ایده ایه که اینا معتقد هستن باید توافق کرد با حاکمیت برای حل بحران ها، یعنی ایده توافق سازی که یک سری طرفدار هم داره، ولی من گمانم اینه که این ایده معتقده که بدون همراهی قدرت مطلقه و حاکمیت انجام این اصلاحات میسر نخواهد شد، چون اگر قرار بر تقابل باشه کشور دچار تنش خواهد شد. اما مسئله اینه که ذهنیت این ایده، اساس این ایده یک ایراد اساسی داره که در حال حاضر با توجه به جایگاهی که آقای خامنه‌ای به عنوان یک نماد مهم از قدرت مطلقه در کشور هستش، این ایده نسبت به این جایگاه بی توجهه که اصولا این جایگاه قدرت رو تقسیم ناپذیر میداند و استفاده از تیپ های مثل آقای پزشکیان یا چند تا وزیر اصلاح طلب در کنار سایر وزرای اصولگرا در راسته یه سری مخره چینیه که از بالا صورت میگیره. حالا من منظورم اینه که خود این ایده اصلا به خود نگرش خود آقای خامنه ای توجهی نداره. برخورد خود آقای خامنه ای با بحران ها خیلی تأخیری هستش، محافظه کارانه هستش و خودش هم میدونه که ما در حال حاضر چه بحران هایی داریم و این بحران ها جز با میدان دادن به جامعه مدنی و گسترده کردن و تأمین آزادی عرصه عمومی و شهروندان منتقد میسر نمیشه. و اصلاحاتی هم که اگه قرار بود اصلاحات روبنایی هستش، یعنی اصلاحاتی نیست که قرار در ساختار ایجاد بشه. از این منظر من گمانم اینه که این ایده سراپا ایراد داره و من بعید میدونم به موفقیت چشمگیری هم دست پیدا بکنه با توجه به ذهنیتی که از خود آقای خامنه ای سراغ دارم. بیشتر به دنبال اینه که تنش‌ها رو کنترل بکنه و به دنبال حل ساختاری مسائل انباشته شده در سطح جامعه و کشور نیستش.
صدای مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رو میشنیدید در گفتگو با همکارم جمشید زند. اما یکی از وزرایی که عصر روز 31 مرداد کار خودش رو در دولت مسعود پزشکیان آغاز کرده وزیر امور خارجه است، عباس عراقچی، فرد شماره 2 در مذاکرات برجام در دولت حسن روحانی. آقای عراقچی در اولین مصاحبه خودش به یک رسانه ژاپنی گفته که ایران به دنبال مدیریت تنش با آمریکا و بازسازی روابط با کشورهای اروپایی است، اما به شرط ترک رویکرد تخاصمی از سوی طرف مقابل. آقای عراقچی دیروز هم به صورت تلفنی با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفتگو کرده. هانو کاویانی همکارم ارزیابی علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن رو پرسیده.
واقعیت این هست که آقای عراقچی در موضع و موقعیت دشوارتری هست حتی نسبت به زمانی که آقای ظریف مذاکرات هسته‌ای رو شروع کردن. خاطرتون باشه که در اون زمان هم در یک کانال محرمانه بین ایران و آمریکا در عمان به هر حال پیشرفت‌های دیپلماتیکی صورت گرفته بود و دو طرف تمایل داشتند که وارد یک مذاکره جدی بشن و تقریبا راهکار پیش رو هم مشخص بود. امروز آقای عراقچی با وضعیتی مواجه هست که نه تنها بدبینی بسیار زیادی وجود داره به خاطر تجربه برجام که خود ایشون رو هم به هر حال تحت تاثیر قرار داد به نفع منفی، روابط ایران و غرب پیچیده تر و منفی تر به مراتب از اون زمان هست و در این حال بحران هسته‌ای و رفع تحریم در نظر گرفتن برای ایران هم جز اولویت های غرب به هیچ وجه نیست. علاوه بر این که مسائل هسته‌ای و فراهسته‌ای هم امروز به هم گره خوردن، به این معنا که غرب به هیچ وجه تمایلی نداره که بخواد به ایران امتیاز اقتصادی عمده‌ای بده در شرایطی که ایران داره از یک سمت به روسیه در جنگش در حیات خلوت اروپا و اوکراین کمک میکنه و از سوی دیگه با گروه‌های نیابتیش در مقابل اسرائیل قرار گرفته و منطقه رو دچار نابسامانی کرده. و بنابراین آقای عراقچی من فکر میکنم از موضع دفاعی هست که از غرب میخواد که از حالت تهاجمی خارج بشه، ولی همطور که عرض کردم واقعیت اینه که این فقط به گفته نیست بلکه نهایتاً در تغییر رفتار خواهد بود.
آقای واعظ، به هر حال فرقی که الان ما شاهد هستیم این هست که کسی وزیر امور خارجه شده حالا که دست کم برجام رو اسمش رو میاره، حتی اگر این توافق هسته‌ای امروز شاید بلا موضوع شده باشه از نگاه بسیاری با توجه به گسترش برنامه هسته‌ای ایران. ما در دولت آقای رئیسی شاهد بودیم که حتی به این گفتگوها گفته میشد مذاکرات برای رفع تحریم، حتی اسم برجام هم دیگه نمی اومد. فکر نمی کنید که وجود یک کسی مانند آقای عراقچی که خود از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای بود در زمان دستیابی به برجام، این خود بتونه کمکی بکنه به این روند؟
ببینید، قطعا شخصی عملگرا و با تجربه مثل آقای عراقچی از قابلیت بسیار بالاتری برخوردار هست برای اینکه بتونه در دیپلماسی پیشرفت‌های ملموسی رو به دست بیاره. قطعا دیدگاهش نسبت به دنیا و غرب واقع بینانه تر هست، تجربه بیشتری هم از این کار داره نسبت به سلف خودش و همینطور آقای باقری که مذاکرات هسته‌ای رو پیش بردن در 3 سال گذشته. ولی عرض کردم این فقط مربوط به قابلیت‌های شخصی ایشون نیست. به هر حال ایشون در یک کانتکستی عمل می‌کنند و اون محیطی که ایشون قرار هست درش دیپلماسی رو پیش ببرن امروز با چالش‌های بسیار جدی مواجه هست و اینکه حوزه اختیار ایشون تا چه حد هست. آیا اگر مثل وزرای خارجه سابق به هر حال میدان غلبه بیشتری بر دیپلماسی داشته باشه، با توجه به گره خوردن مسائل برجامی و فرابرجامی که عرض کردم، به هر حال قابلیت هایشون اونقدر شاید کارساز نباشه و نیاز به یک طرح نوعی هست که فعلا نشانه ای بر این نیست که ایشون به دنبالش هست و یا اینکه قابلیت پیش بردن اون رو داره.
شما اشاره کردید به غرب که غرب هم تمایل آنچنانی به یک مصالحه در این مقطع با شرایطی که توصیف کردید نداره. چقدر به نظرتون انتخابات در آمریکا در ذهن تصمیم گیران در ایران هست برای اینکه ببینن قدم بعدی چه میتونه باشه؟
فکر میکنم تعیین کننده ترین عامل هست نتیجه انتخابات آمریکا بدون شک از دید مقامات ایران هم. به این علت که واقعا ما با دو سناریو بسیار متفاوت روبرو خواهیم بود. در دولت خانم هریس به هر حال یک بازی با حاصل جمع صفر احتمالاً در قبال ایران دنبال نخواهد شد. این به معنای این نیست که رسیدن به یک توافق ساده خواهد بود، ولی به هر حال شانسی برای پیشرفت وجود خواهد داشت. در حالی که در دولت آقای ترامپ با بازگشت به رویکرد فشار حداکثری موانع بسیار جدی وجود خواهد داشت و در نهایت امر شاید ایران بتواند از یک دیپلماسی نمایشی شبیه کاری که کره شمالی در دوره خود ریاست جمهوری آقای ترامپ انجام داد استفاده بکنه و اون فقط برای محدود کردن میزان ضرری است که در واقع آقای ترامپ متوجه ایران خواهد کرد، نه برای یک گشایش دیپلماتیک.
صدای علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران رو میشنیدین. حدود یه ماه پس از اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد طراح دو انفجار مراسم چهارمین سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان رو دستگیر و به ایران منتقل کرده، حالا میگه که دستگیری 14 عضو داعش رو با عنوان خبر اعلام کرده. افرادی که وزارت اطلاعات میگه در چند روز اخیر وارد ایران شده بودن. بشنویم از لیلیا جزائری.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صبح امروز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت 14 عضو گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در 4 استان کشور خبر داد. گروهی که از سوی جامعه جهانی تروریستی شناخته می شود. بر پایه اطلاعیه وزارت اطلاعات، 7 تن از وابستگان به داعش در استان فارس و 7 تن دیگر در استانهای تهران، البرز و خوزستان دستگیر شده اند. درباره هویت افراد دستگیر شده هنوز خبری منتشر نشده، اما وزارت اطلاعات مدعی است که این افراد در چند روز اخیر با هدف عملیات تروریستی به صورت غیر قانونی وارد ایران شده اند. اصطلاح داعش مخفف نام گروهی است که خود را دولت اسلامی عراق و شام می‌نامد، گروهی که در جریان جنگ‌های داخلی دهه گذشته در سوریه سر برآورد. این گروه تابستان سال 1393 منطق وسیع از شمال عراق و سوریه را اشغال و اعلام برپایی خلافت اسلامی کرد. خلافتی که سال 1397 در عملیات ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برچیده شد. اما هسته‌های باقی مانده از این گروه هر چند گاهی در کشورهای مختلف دست به عملیاتی عمدتاً انفجاری می‌زنند. از جمله شاخه موسوم به داعش خراسان که پایگاهش در افغانستان است و در سالهای گذشته به ویژه با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، در این کشور و همچنین پاکستان، عراق و ایران دست به عملیات زده است. طی سالهای اخیر 2 حمله در شاهچراغ در شیراز و 1 حمله در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، به داعش نسبت داده شد. این گروه مسئولیت دو انفجار روز 13 دی سال 1402 در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در شهر کرمان را بر عهده گرفت، انفجارهایی که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. داعش همچنین مسئولیت حمله سال 1401 به شاه چراغ در شیراز را بر عهده گرفت، اما مسئولیت حمله به همین مکان در سال 1402 را نپذیرفته است. تیر ماه گذشته وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از دستگیری عامل حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی و انتقال او به ایران خبر داد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدین.
اینجا رادیو فرداست.
همونطور که تو خبرها هم شنیدین، محمد رسولوف کارگردان ایرانی پس از اعلام خبر راهیابی فیلمش دانه انجیر معابد به اسکار 2025 به نمایندگی از کشور آلمان به رادیو فردا گفته که این رویداد شاید بتونه صدای سینمای مستقل ایران رو در مسیری تازه به نقاطی تازه برسونه. با مهدی طاهباز همکارم در همین زمینه معرفی فیلم رسولوف به اسکار صحبت میکنیم.
خب فیلم دانه انجیر معابد محمد رسولوف ابتدا خرداد ماه سال 1403 همین چند ماه پیش در جشنواره کن رونمایی شد، در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش در آمد و فیلمیه که به صورت غیر رسمی در ایران ساخته شده بدون مجوزهایی که از سوی نهادهای دولتی معمولا باید صادر بشه، بدون الزام به رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری ساخته شده و ماجراش هم اگه بخوام یک کوتاه اشاره بکنم در رابطه با یک بازپرس دادسرای انقلاب تهران هستش که درگیر پرونده های مختلفی به خصوص در میان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 قصه اون موقع میگذره. ماجرای چالش های نسل های مختلف هست، دخترانی داره که دیدگاه هایی دارن که با پدر و مادرش در تعارض هست. در جشنواره کن فیلم نمایش شده شد، جایزه ویژه هیئت داوران در رشته فیلمنامه رو گرفتش، بعد از اون در فستیوال های مختلف دیگه حضور پیدا کرد و از یه حدود 10 روز پیش بحث این مطرح شد که این فیلم میتونه که نامزد کشور آلمان باشه برای معرفی به اسکار در رشته بهترین فیلم بین المللی. توی اون شورت لیست که 13 فیلم قرار داشتن قرار گرفت و در نهایت روز پنجشنبه اعلام شد 1 شهریور که این فیلم نماینده کشور آلمان خواهد بود.
فکر کنم جز موارد نادری هستش که فیلمی با چنین مختصاتی، منظورم از نوع ساخت در یک کشور دیگه است، میاد نماینده یک کشور دیگه میشه. چه اتفاقی افتاد؟
این اتفاق سابقه داشته پیشتر، به خصوص در چند سال اخیر که تولیدات کارگردانان ایرانی مقیم کشورهای خارجی افزایش یافته. اگه بخوام من مثلا به مثال اشاره بکنم، فیلم عنکبوت مقدس رو داشتیم ساخته علی عباسی که نماینده کشور دانمارک شد برای معرفی به اسکار در رشته بهترین فیلم بین المللی، یا همین سال گذشته فیلم سینمایی شیدا بود که نماینده کشور استرالیا شد برای معرفی به اسکار، و حتی فیلم دشمن ساخته میلاد عالمی که از کشور سوئد معرفی شد. از افغانستان هم داشتیم فیلم ایرانی که به اسکار معرفی شده.
تفاوت فیلم رسولوف با اینا این هستش که اینا در خارج از ایران ساخته شدن، کارگردانشون هم خارج از ایران بودن یا سازندگان این فیلم. فیلم رسولوف از این جهت متفاوته.
از این جهت میشه گفتش که متفاوته که قصه در دل ایران میگذره، ولی خب آکادمی اسکار بهلا باید بررسی بکنه ببینه که چون یک سری شاخصه هایی دارن برای اینکه بخوان فیلم رو در بخش بین المللی به عنوان نماینده رسمی اون کشور قبول بکنن. زبان فیلم هستش که مهمه، حالا زبان این فیلم فارسیه، و بعد میره اینکه حالا تهیه کنندهش که هستش، عوامل فیلم چه عواملی دارن، چون یک بخشی از مراحل پس از تولید فیلم آقای رسولوف در آلمان انجام شده و برخی از عوامل فنی این فیلم هم آلمانی هستن، ایرانی نیستن، و این میتونه که حالا اگر شرایط رو داشته باشه به عنوان نماینده رسمی آلمان پذیرفته بشه از سوی آکادمی اسکار. اما مهمترین نکته که به ذهن میرسه این هستش که دست سینمای ایران امسال سینمای رسمی و دارای مجوز بسیار خالی هست، و اگر که فیلم‌هایی که از سال گذشته تا به امروز توی حدود این یک ساله فیلم‌هایی که میتونن معرفی بشن به آکادمی اسکار چون باید اکران شده باشن، ما نگاه بکنیم تقریبا هیچ فیلمی نیستش که بتونه حائز اهمیت باشه و نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران باشه. اما از اون طرف فیلم یک فیلمساز ایرانی که مجبور شده به خاطر داشتن احکام زندان و شلاق و تصرف اموال و اینها از کشور خودش به صورت مخفیانه خارج بشه، نماینده کشور آلمان میشه که تولیدات بسیار بسیار زیادی داره و میشه گفتش که هر سال یک پای اسکار هست. و دو سال پیش فیلم آلمانی که نماینده کشورش بود تونستش که در رشته های غیر از فیلم بین المللی هم جوایز بسیار متعددی بگیره و حالا آلمان اومده یک فیلمساز ایرانی رو به اسکار معرفی میکنه.
همین 13 تا فیلم بود، بین این 13 تا فیلم فیلم رسولوف معرفی شد. البته فیلم رسولوف یکی از اون 13 تا بود. گفته میشد که شانسش کمه به دلیل اینکه خب 13 تا فیلمه و فیلم‌های قدری هم هستن. چطور شد این انتخاب شد و چقدر اصلا شانس داره توی اسکار؟
فیلمی که خب توی کن که نمایش داده شدش توی جدول منتقدان که منتقدان بین‌المللی که امتیاز میدن به فیلم‌هایی که در بخش مسابقه کن نمایش داده میشه و فیلم‌های فیلمسازان مهم سینمای جهان هم هستش، رتبه اول آورد فیلم آقای رسولوف و پخش کننده قوی هم داره و گفته میشه که در فستیوال‌های پیش رو و در ماه‌های جوایز که منتهی میشه به برگزاری مراسم اسکار میتونه که موفقیت‌آمیز عمل بکنه. این فیلم رو در نهایت دیدن که شانس داره و حالا باید دیدش که آیا توی اون شورت لیست اولیه اسکار قرار میگیره برای فیلم بین‌المللی که بعد بره جزء 5 تا نامزد یا نه.
این 20 سالی که من با باباتون هستم همیشه آرزو داشتی همیشه روزی برسی. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه.
آفرین بابا جان، بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من. تو هم
شعار دادی؟
شعار دادم سگان در آوردم.
تیزر فیلم رسولوف بود که با عنوان نماینده آلمان در اسکار معرفی شد. اما پژوهشی تازه که بزرگترین در نوع خودش توصیف شده نشون داده که مصرف گوشت‌های قرمز و فرآوردی شده ارتباط مستقیمی با افزایش خطر دیابت نوع 2 داره. بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان می‌دهد که مصرف بیش از حد گوشت‌های قرمز و فرآوری شده می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش دهد. یافته‌های این مطالعه که به عنوان یکی از جامع‌ترین مطالعات در این زمینه شناخته می‌شود، بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های نزدیک به 2 میلیون نفر از 20 کشور مختلف به دست آمده و نتایج آن در مجله پزشکی لنست منتشر شده است. بر اساس این مطالعه، مصرف 2 برش ضخیم از ژامبون در روز تقریباً معادل 50 گرم یا 1 استیک کوچک 100 گرمی با خطر بیشتری همراه است. پروفسور نیتا فروهی از دانشگاه کمبریج و سرپرست این مطالعه میگوید تحقیقات ما شواهدی جامع و قانع کننده ارائه کرده که نشان میدهد مصرف گوشت‌های فرآوری شده و گوشت‌های قرمز غیر فرآوری شده با خطر بالاتر آینده دیابت نوع 2 ارتباط دارد. با این حال وجود همگرایی بین دو پدیده لزوماً به معنای ارتباط علت و معلولی بین آنها نیست. منتقدان میگویند این مطالعه به دلیل طبیعت مشاهده‌ای خود با محدودیت‌هایی روبروست. به گفته دکتر دوین ملور از انجمن رژیم درمانی بریتانیا که در این تحقیق شرکت نداشته، این تحقیق نمیتواند به طور قطعی ثابت کند که مصرف گوشت مستقیماً باعث دیابت میشود. اگرچه این تحقیق کوشیده است تا عوامل خطرزای دیگری مانند وزن بدن، سیگار کشیدن، مصرف الکل و مصرف کم سبزیجات را نیز لحاظ کند، اما از سوی دیگر برخی داده ها مانند سابقه خانوادگی و اندازه دور کمر که با دیابت مرتبط است را در نظر نگرفته است. در همین زمینه پروفسور نوید ستار، کارشناس در پزشکی متابولیک در دانشگاه گلاسکو، معتقد است که با وجود ماهیت مشاهده‌ای شواهد، این مطالعه به خوبی انجام شده است. او به سرویس جهانی BBC گفت که این مطالعه مهمی است که نشان می‌دهد کاهش مصرف گوشت‌های قرمز و فرآوری شده نه تنها می‌تواند افراد را از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی محافظت کند، بلکه از دیابت نوع 2 نیز که یک بیماری در حال افزایش در سراسر جهان است جلوگیری می‌کند. این یافته‌ها با توصیه‌های فعلی تغذیه‌ای نیز همخوانی دارند که پیشنهاد می‌کنند مصرف گوشت باید محدود شود. سازمان خدمات ملی بهداشت در بریتانیا نیز به طور خاص توصیه می‌کند افرادی که بیش از 90 گرم گوشت قرمز یا فرآوری شده در روز مصرف می‌کنند باید مصرف خود را به 70 گرم کاهش دهند، زیرا مصرف بیش از حد گوشت فرآوری شده می‌تواند باعث سرطان روده شود. دکتر ملور همچنین به افرادی که در نظر دارند مصرف گوشت خود را کاهش دهند توصیه می‌کند که مطمئن شوند همچنان مواد مغذی ضروری مانند آهن و ویتامین B12 را دریافت می‌کنند. منابع خوب ویتامین B12 شامل شیر، پنیر، تخم مرغ، مخمرهای غنی شده و غلات صبحانه غنی شده است.
گزارش اردشیر طیبی بود و می رسیم به پایان ساعت 14. همچنان با ما باشید در ادامه و نظراتتونم در مورد برنامه‌های رادیو فردا و هر چیزی که دوست دارید با ما در میون بذارید. نظرات شما برای من خیلی ارزشمنده.